أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا در اعتبار مبالات بین ایجاب و قبول بین انواع عهود فرق هست، به طوری که در بعضی قائل به اعتبار مبالات بین ایجاب و قبول بشیم و در بعضی دیگر معتبر ندانیم، یا اینکه عقود از این جهت حکم واحدی دارند. در این بحث بنا شد که در دو جهت بحث بشه. جهت اول این بود که آیا اصولا اعتباراتی که مشتمل بر اذن هستند به اذن در اونها مضمون اصلی اعتبار را تشکیل میده، مثل بکالت، ودیعه، آریه و امثال اینها، آیا اینها حقیقتاً داخل در عقود هستند، قسمی از عقود حساب میشوند، یا اینکه تسمیه اینها به عقود از باب اطلاق مجازی و از باب مسامحه هست و حقیقتاً اینها مندرج در عقد نیستند. جهت دوم از بحث اینه که حالا در این عقودی که در این اعتبارات مشتمل بر اذن، بنابر این که داخل در عقود باشند یا بنابر این که از عقود حقیقتاً خارج باشند و تسمیه اینها به عقود بالمسامحه و المجاز باشه، آیا در اعتبار مبالات بین ایجاب و قبول با سایر عقود، با عقود عهدیه مختلف هستند، اختلاف دارند، یا اینکه نه از این جهت با اونها فرقی ندارند؟ سواء سمیت بالعقود یا اینکه تسمیه اینها به عقود علی نحو مجاز باشه. نسبت به جهت اول از بحث در جلسه قبل بیان شد که اگر ما حقیقت عقد را، عهد مؤکد، شد عهد الالتزامین به التزام آخر و امثال این تعبیرات و تعاریف بدانیم که عهد و التزام و تعهد در او عقد شده باشد، بله، امور اعتباریه مثل وکالت، ودیعه، آریه اینها از صنف التزام و تعهد نیستند، طبعا خارج از عقد هستند، ولی بنابر نظر صحیح و فاقاً للمحقق الاصفهانی که حقیقت عقد عبارت هست از قرار مرتبط به قرار آخر و التزام و عهد در عقد عقد نشده، در معنای عقد، در تعریف عقد عقد نشده، بنابر این نظر عنوان عقد شامل این امور اعتباریه به انشائیه خاصی مثل وکالت و ودیعه می شود. اینها حقیقتاً مصداق عقل هستند. با اینکه در اینها التزام اخذ نشده، ولی در این حال اینها عنوان عقل بر اینها منطبق هست که قرار مرتبط به قرار آخر باشه، اعتبار متقوم به طرفین باشه. حتی اگر تعهد به التزام و عهدی هم در انشا وجود نداشته باشه، ولی تقوم اعتبار به طرفین سبب می شود که عنوان عقل در این مورد صادق باشه. و نسبت به این موارد، این عناوین خاصه مثل وکالت و دیه، اینها لا اشکال در این که از اموری هستند، از اعتبارات و انشائیاتی هستند که متقوم به طرفین هستند و احتیاج به ایجاب و قبول دارند. چون متقوم به طرفین هستند، طبعا قرار مرتبط به قرار آخر در مورد اینها تطبیق می شود و صادق هست. با توجه به این جهت اینها حقیقتاً مصداق عقد هستند. گرچه در کلام مرحوم نائینی بیان شده که تسمیه این امور، این عناوین بالعقود از باب مسامحه و بالمجاز هست، ولی با این بیانی که گفته شد معلوم میشه که نه، حقیقتا اینها مصداق عقد هستند. البته خود مرحوم نائینی در کلماتشون، چه در تغییرات منیه چه در تغییرات مکاسب و بی، اومده که ولو اینها در اینها تعهد، التزام، عهد وجود نداره، ولی اینها از اموری است که متقوم، از اموری هستند که متقوم به طرفین هستند. و اینکه بالمسامحه عقد به اینها گفته میشه، چون احتیاج به ایجاب و قبول داره، مشتمل بر ایجاب و قبول هستند. اصل تقوم به طرفین در این امور خاصه در کلام مرحوم نائینی هم مورد قبول قرار گرفته. منتها اینکه مرحوم نائینی فرمودن که اینجا در اینها عنوان عقد به بالحقیقه صادق نیست، به خاطر اینکه اون جهت التزام و تعهد را مقوم در عقد میگیرد مرحوم نائینی. بر این اساس فرموده که اینجا عنوان عقد بالحقیقه صادق نیست. پس در جهت اول نتیجه بحث این شد که اینها حقیقتاً مصداق عقد هستند. اینطور نیست که تسمیه اینها بالعقد، بالعقود، تسمیه از باب مجاز و مسامحه باشد. البته این نکته هم تذکرش لازم هست که تقسیم عقود به عقود اذنیه و عقود عهدیه، یعنی توصیف بعضی از عقود به اینکه اینها عقد اذنی هستند نه عقد عهدی، عقد اذنی هستند، توصیف به اذنیت، این اصطلاحی نیست که بله از مرحوم نائینی پیدا شده باشه. قبل از مرحوم نائینی این تعبیر عقد اذنی با مثالهایش در کلمات فقهای متقدم هست، در کلام مرحوم میلای رشتی، مرحوم همدانی، مرحوم آخون، مرحوم سید یزدی، در عروه، در حاشیه مکاسب تعبیر عقد اذنی، عقود اذنی اومده در این کلمات. مثالهایش هم که بیان شده مثل وکالت، آریه، ودیه، مضاربه، اینها رو از مصادیق عقد اذنی گرفتن. علایاله بله، این نکته ای که اونچه که در جهت اول نتیجه بحث شده این هست که تسمیه این امور، این امور اعتباریه، این انشائیات خاص به اینکه عقد هستن، این از باب مسامح و مجاز نیست، بلکه بالحقیقه اینها مصداق عقد هستن. اما جهت دوم از بحث که آیا در این اعتبارات خاصه که اذن در اونها رکنیت دارد و مضمون اصلی این انشاء را اذن تشکیل می دهد، آیا موالات بین ایجاب و قبول معتبر هست یا نه؟ با توجه به این که اینها از اعتبارات متقوم به طرفین هستند، از اعتبارات متقوم به طرفین هستند، ولو عقدیت اینها را قبول نکنیم، ولی تقوم اینها به ایجاب و قبول، تقوم این اعتبارات به طرفین قابل انکار نیست. با توجه به این که در این اعتبارات هم ایجاب و قبول هر دو لازم هست، آیا موالات بین اینها، بین ایجاب و قبول در این قسم از عقود و انشائیات و اعتبارات، آیا موالات معتبر هست یا معتبر نیست؟ مرحوم نائینی فرمودن در هم در تغییرات مکاسب و بیع و هم در تغییرات منیه فرمودن که در این اعتبارات موالات بین ایجاب و قبول معتبر نیست، نه در بله موالات بین ایجاب و قبول معتبر نیست، همانطور که تقدم الایجاب علی القبول هم در این قسم معتبر نیست. بنابراین در مورد وکالت بین ایجاب صادر از ناحیه موکل و بین قبول صادر از ناحیه وکیل، اگر موالاتی هم نباشه، باز محقق می شود این عقد اذنی وکالت. و همینطور در مورد ودیعه و آریه. به حسب اون چه که در تغییرات مکاسب و بیع هست فرمودن که اینها در اینها موالات معتبر نیست، به خاطر اینکه اون چرا که در اینها نقش اصلی را داره همون اذن به تسمیه اینها بالعقود از باب مسامحه هست، ولو احتیاج به قبول دارد، ولی قبولی که در اینها معتبر هست همون بله همون اعلام رضایتی است که از ناحیه وکیل صادر میشه. اعلام رضایت هر وقت محقق شد کافی هست برای اینکه با ضمیمه شدنش با ایجاب عقد درست بشه، احتیاجی به موالات ندارد، با فاصله هم محقق میشه. در تغییرات منیه فرمودن که در این بله رسم ثانی از عقود، یعنی عقود اذنیه، مثل وکالت، آریه، ودیه، موالات معتبر نیست. دلیل عدم اعتبار موالات اینه که اینها اصلا عقد نیستن، تسمیه اینها به عقد مبنی بر مسامحه هست. بله اینها امر متقوم به ایجاب و قبول هستن، احتیاج به ایجاب و قبول دارن، ولی برای قبول همین مقدار که صادر بشود از طرف مقابل ما یدل و علی رضا کافی هست، وجه و دلیلی برای اتصال، برای اعتبار اتصال بین مظهر اذن و تصرف دلیلی نداریم، دلیلی بر اعتبار نداریم، چون حقیقت این عقل را همون اذن تشکیل میده. نهایت این که طرف مقابل هم باید قبول بکنه، قبولش را هم هر وقت ابراز کرد درست میشه. علاوه بر این که این عقود اذنیه چون درش بر خلع و لفظی در کار نیست، رو این حساب دلیل اعتبار قبول، اون دلیلی که از راه اقتضاء خلع و لفظ پیش می آمد، اون دلیل در مورد اینها هم در مورد اینها جاری نیست. اون دلیل اختصاص دارد به عقود عهدیه، در مورد عقود اذنیه اون دلیل جاری نمی شود. این فرمایش مرحوم نائینی در این جهت دوم از بحث. ولی بله، به نظر میرسه که در این بحث که آیا موالات در این عقود اذنیه معتبر هست یا معتبر نیست، باید برگردیم و ادله اعتبار موالات را ملاحظه بکنیم، ببینیم اون ادله آیا جریان اونها اختصاص دارد به عقود عهدیه یا اینکه شامل عقود اذنیه هم می شود. در مجموع به 4 دلیل استدلال و استناد شده بود برای اعتبار موالات. باید ببینیم بر اساس این ادله 4 هر یک از این ادله چه بر اساس هر یک از این ادله چه نتیجه‌ای در اعتبار موالات به دست می آید. آیا نتیجه این ادله اعتبار موالات در عقود به نحو مطلق هست حتی در عقود اذنیه، یا اینکه نتیجه اعتبار موالات در غیر عقود اذنیه هست؟ وجه اول و دلیل اول برای اعتبار موالات که در کلام مشهور آمده بود و تقریب تام و صحیح اون در کلام مرحوم نائینی ذکر شده بود، عبارت از این بود که مرکب از اجزای متعدده که به عنوان واحد موضوع یا متعلق حکم قرار بگیره، در صورتی اون عنوان صدق میکنه که اجزای اون مرکب اتصال خارجی عرفاً داشته باشند با هم، بدون اتصال و با عدم موالات اون عنوان واحد صادق نیست، صدق نمی کنه. وجه اول بود. خب ما به این وجه اول نگاه بکنیم، بر اساس این وجه اول همونطور که عقود عهدیه مثل بیع، اجاره و امثال اینها، در مورد اینها این دلیل اقتضا میکنه اعتبار موالات را، چون بیع به عنوان معامله واحد که مرکب از ایجاب و قبول هست ولی معنون به عنوان واحد هست، این دلیل اول اقتضا میکنه اعتبار اتصال بین ایجاب و قبول را خارجن به نظر عرفی. در مورد عقود اذنیه هم به عینه این دلیل و این وجه جاری میشه. در عقود اذنی مثل وکالت، مثل ودیعه، مثل ودیعه، مثل آریه و امثال اینها. بنابر این که اینها عقد باشن، حقیقتاً و تسمیه اینها بالعقد مجاز و مسامحه مسامحی نباشد، روشن هست که اینها عنوان عقدی واحد، عقد واحد هستند که مرکب از ایجاب و قبول هستند و این ترکیب از ایجاب و قبول اقتضا میکنه که این دو جزء با هم متصل باشند، نه اینکه بین الجزئین فاصله بیفته و بدون موالات با هم محقق بشوند. بنابر اینکه حقیقتا اینها مصداق عقد هستند، جریان این وجه اول و دلیل اول در این اعتبارات و انشائیات واضح هست. بنابر اینکه اینها حقیقتا مصداق عقد نباشند بلکه تسمیه اینها بالعقود بالمسامحه و بالمجاز باشد، بنابر این تقدیر هم ولو عنوان عقل را مرحوم نائینی از این اعتبار وکالت، انشای وکالت سلب کرده، هرچند مرحوم نائینی عنوان عقدیت را حقیقتاً نسبت به وکالت، نسبت به بدیعه، نسبت به آریه، نسبت به بقیه عقود اذنیه عنوان عقل را حقیقتاً از اینها سلب کرده، ولی لا اشکال در این که وکالت اعتبار متقوم به طرفین هست، قرار مرتبط به قرار آخر هست. در این که قرار مرتبط به قرار آخر هست، در این که مناقشه نداره مرحوم نائینی. قول مرحوم نائینی فرمودن که وجه تسمیه اینها بالعقود مسامحتن اینه که اینها متقوم به ایجاب و قبول هستن، احتیاج به ایجاب و قبول هستن، پس تقوم این عناوین به ایجاب و قبول امریست مورد تسالم و غیر قابل انکار. خب وقتی وکالت اعتبار متقوم به طرفین شد که یک طرف موکل هست باید اذن بدهد، طرف دیگر وکیل هست باید قبول بکنه، تا از مجموع ایجاب و قبول این اعتبار خاص و عنوان خاص تشکیل بشه، وقتی تقومش به طرفه، تقومش به ایجاب و قبول را پذیرفتید، این وجه اول در اینجا پیاده میشه. چون وجه اول میگفت که مرکب از اجزای متعدده که با عنوان واحد موضوع حکم یا متعلق حکم قرار گرفت، باید بین اجزای او اتصال خارجی باشه. خب اینجا مضمون وکالت، این انشاء خاص که متقوم به دو طرف هست، این خصوصیت دلیل اول در مورد او جاری هست، مرکب از اجزای متعدده هست که با عنوان واحد موضوع خود قرار گرفته، روی حساب اتصال بین اجزا شرطیت داره. پس اگر در اعتبار موالات بین ایجاب و قبول مستند ما دلیل اول باشه، به حسب دلیل اول فرقی نیست بین عقود اذنیه و عقود عهدیه. در عقود اذنیه هم چه ما تسمیه اینها را بالعقد تسمیه حقیقی بدانیم کما خوب صحیح، یا تسمیه اینها را بالعقول بالمسامحت و تجاوز بدانیم، کما اینکه مرحوم نائینی فرمودند. علی ای حال این دلیل اول در این سنخ از اعتبارات خاصه که از در او رکنیت دارد در اینها پیاده میشه. پس بر اساس وجه اول ما نمیتوانیم بین انواع عقود تفصیل بدیم، بلکه همونطور که در عقود عهدیه بلا فرق بین عقود عهدیه یا معاوضیه به غیر معاوضیه، همونطور که در عقود عهدیه این دلیل اول جاری هست، در عقود اذنیه هم جاری هست. این به مقتضای دلیل اول. اما اگر دلیل بر اعتبار موالات بین ایجاب و قبول وجه دوم باشه که در کلام مرحوم ایروانی مطرح شده بود، که ایشون فرموده بودند بین ایجاب و قبول باید موالات باشه، چون اگر موالات بین ایجاب و قبول وجود نداشته باشه و با فاصله معتدم به ها با فاصله عرفی قبول بخواهد محقق بشه، اینجا احد المحذورین پیش می آید، یا عدم تطابق بین ایجاب و قبول پیش می آید، یا حصول اثر قبل از تمام شدن سبب و مؤثر پیدا می شه. با توجه به این که در مثل بی موجب بایه وقتی ایجاب را میخواند تملیک از زمان ایجاب را انشا میکنه، قبول اگر یک هفته بعد باشد، اگر مضمون این قبول عبارت باشه از تملک مبی از یک هفته بعد از ایجاب، این مستلزم عدم تطابق بین ایجاب و قبوله. اگر مضمون قبول همون پذیرفتن ملکیت و تملک از زمان ایجاب باشد لازمش این هست که قبل از این که قبول محقق بشه این ملکیت حاصل شده باشه، ملکیت از زمان ایجاب حاصل شده باشه، در حالی که یک هفته بعد از او قبول محقق میشه. این معناش حصول اثر قبل از تمام شدن مؤثر و قبل از تمام شدن سببه. هیچ کدوم از اینا قابل التزام نیست. برای رفع این محذور باید ایجاب و قبول با هم متصل باشند، موالات بین ایجاب و قبول حفظ بشه. وجه دوم این بود که در کلام مرحوم محقق ایروانی اومده. و بر اساس این وجه دوم حساب بکنیم، در مثل بی و غیر بی از عقود عهدیه این وجه جاری هست. در اونجا هم چه در مثلا بی باشه، چه در اجاره باشه، چه در صلح باشه، چه در نکاح باشه، همین تقریب اونجا پیاده میشه. نسبت به عقود اذنیه هم که حساب بکنیم، بر اساس عقود اذنیه هم همین در مورد عقود اذنیه هم همین تقریب و همین وجه پیاده میشه. در مثل وکالت که حساب بکنیم، موکل که امروز زید به عنوان موکل از امروز بخواهد به امر وکالت بدهد برای انجام دادن کاری، خب اونی را که در ایجاب آمده است وکالت از زمان ایجاب هست، وکیل شدن از زمان ایجابه. قبولی که از ناحیه موکل صادر میشه اگر یک هفته بعد امر، اگر یک هفته بعد بگوید قبل تو، مضمون این قبول چیه؟ مضمون این قبول اگر وکالت از روزی که قبول در اون زمان واقع شده، یعنی از یک هفته بعد باشه، این علم تطابق بین ایجاب و قبول هست، مستلزم عدم تطابق بین ایجاب و قبوله. اگر مضمون قبول وکیل بودن از طرف زید از همون زمان صدور ایجاب باشه، لازمش اینه که وکالت محقق بشه به عنوان اثر، نتیجه حاصل بشود، در حالی که یک هفته تا پیدا شدن قبول فاصله هست. قبل از تمام شدن سبب اثر محقق بشه. نفس تقریبی که در عقود عهدیه جاری می شد و مستلزم و مقتضی اعتبار مبالات بود، همون تقریب در عقود اذنیه هم جاری میشه و همون محذور و همون نتیجه را که اعتبار مبالات باشه در اینجا پیاده میشه. اما دلیل سوم این بود که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده به عنوان وجهی که خود مرحوم نائینی این را مطرح فرموده، خاص به مرحوم نائینی هست. دلیل سوم این بود که خلع اللفظ که در معاملات محقق میشه، اقتضای خلع اللفظ اینه که ایجاب و قبول با هم متصل باشن و جدا و منفصل از هم نباشن. این دلیل چه مقدار برد داره؟ خود مرحوم نائینی در همون بحث عقود عهدیه هم اونجا هم فرموده بودن که این در عقود عهدیه‌ای که معاوضی نباشد مثل عقد نکاح، این دلیل اونجا برد نداره. بنابراین بله، ما اعتبار موالات در عقد نکاح را اگر بخواهیم اثبات بکنیم، از این دلیل نمیتوانیم کمک بگیریم، باید برگردیم به همون دلیل اول که دلیل مشهور بود، وجه مذکور در کلام مشهور بود. نسبت به عقود عهدیه غیر معاوضی این دلیل سوم جاری نیست. نسبت به عقود اذنیه، نسبت به عقود اذنیه در خود کلام مرحوم نائینی هم به حسب تغییرات منیت و طالب بیان شده که این دلیل در عقود اذنیه جاری نمیشه، چون در عقود اذنیه مضمون عقد نقل و انتقال عقد نشده، تا خلع اللفظی در کار باشد و اقتضای خلع اللفظ این باشه که موالات بین ایجاب و قبول معتبر باشه. در عقود اذنیه چون نقل و انتقالی عقد نشده، طبعا این دلیل جاری نمیشه. حقیقت وکالت اذنه، حقیقت آریه اذنه، حقیقت ودیعه اذنه. در این موارد اذن اینطور نیست که شخص آذن و ازدهنده خودش را حق تصرف را نسبت به این مورد از خودش سلب بکنه. از خودش سلب نکرده، بلکه در عین اینکه برای خودش محفوظ نگه داشته، به دیگری هم حق تصرف را میده، اذن در تصرف را میده. در این امور اذنیه خلعی وجود ندارد، نه اینکه اصل الملکیه را از خودش سلب بکنه، نه اینکه تصرف در ملک را از خودش سلب بکنه، حق تصرف در ملک را از خودش سلب بکنه. سلبی در کار نیست. روی این حساب این دلیل سوم که مبتنی هست بر خلع و لوف در مورد عقود اذنیه پیاده نمیشه. اما دلیل چهارم که در فقه العقود مطرح شده بود و اون این بود که ایجاب، بله، این که موالات بین ایجاب و قبول معتبر هست، به خاطر این که در صحت عقد علاوه بر این که اراده باطنی شرط هست در تحقق عقد، بدون اراده باطنی عقد محقق نمیشه، علاوه بر اراده باطنی ابراز اراده هم شرطه. باید اراده باطنی از دو طرف ابراز بشود تا عقد درست بشه، عقد محقق بشه. در مرحله ابراز اراده، ایجابی که از ناحیه بایه صادر میشه، این ایجاب یا از ناحیه واهب صادر میشه، این ایجاب صلاحیت ابراز اراده باطنی فی مدت طویله را نداره. اون مقداری که صلاحیت داره اینه که نشون دهنده اراده بایه در مدت قصیره هست، در مدت قصیره است. روی این حساب مثلا الان امروز در مجلس عقل اگر ایجاب را گفته است بایه، یک هفته بعد، یک ماه بعد اگر بخواهد طرف مقابل مشتری قبول را بگوید، عقد درست نمیشه، چون قبل از یک هفته اون زمانی که ایجاب آمده بود که قبولی در کار نبود تا عقد درست بشه. یک هفته بعد زمان صدور قبول، یا یک ماه بعد زمان صدور قبول، ولو از طرف مشتری قبول حاصل شده، ولی از طرف بایه ابراز اراده باطنی یک هفته بعد وجود ندارد، چون اون لفظ بعتو و هبتویی که مالک یک هفته قبل گفته بود، اون لفظ لا یسل لابراز اراده تا مدت یک هفته. خب این دلیل بر این اساس موالات معتبر هست، چون اگر موالات نباشد، اراده ابراز اراده از طرفین حاصل نیست تا اینکه عقد را تشکیل بده. دلیل چهارم این بود. و بر اساس دلیل چهارم که ما حساب بکنیم، در عقود عهدیه همونطور که این دلیل اقتضا میکرد اعتبار موالات بین ایجاب و قبول را، در عقود اذنیه هم، در عقود اذنیه هم مثل وکالت، مثل آریه، در اینها هم اگر واهب بگوید الان امروز بگوید که بله، هم اگر موکل در عقد وکالت، عقد اذنی که وکالت باشه، هبه عقد اذنی نیست، عقد عهدی هست، چون تملیک به دیگری هست. در امور اذنیه مثل وکالت، مثل عاریه، مثل ودیعه، اگر مالک امروز بگوید، موکل امروز بگوید من تو را وکیل قرار دادم، طرف مقابل امری که میخواهد وکیل بشه امروز قبول نکنه، یک هفته بعد قبول بکنه، عقد وکالت درست نمیشه. چرا؟ چون این وکیل کردن وکل تو که فی امرن کذا، این لفظ وکل تو گفتن، ایجابی که از ناحیه موکل هست، این صلاحیت ابراز اراده باطنی نسبت به اراده باطنی را در مدت طویله یک هفته یک ماه را نداره، فقط در همین حدی که در این مجلس قبول بکنه. و الا اگر یک هفته بعد او بگه قبول کردم، اینجا عقد درست نمیشه. ولو در یک هفته بعد قبول من ناحیت وکیل حاصل هست، ولی در اون زمان ابراز اراده باطنیه وجود نداره که با جمع شدنش با قبول عقد وکالت را درست بکنه. دو این حساب بر اساس وجه چهارم هم که اعتبار موالات مبتنی بود بر ابراز، بر صلاحیت ایجاب لابراز اراده باطنیه و عدم صلاحیتش لابراز اراده فی مدت طویله، این دلیل چهارم هم همانطور که در عقود اهدیه معاوضیه، اهدیه غیر معاوضیه پیاده می شد، در مورد عقود اذنیه هم پیاده میشه و مقتضای او اعتبار موالات بین ایجاب و قبول در عقود اذنیه میشه. نتیجه بحث این شد که بر اساس وجوه چارگانه‌ای که برای اعتبار موالات بین ایجاب و قبول ذکر شده، فقط بر اساس وجه سوم که وجه مختص به کلام مرحوم نائینی بود، از راه اقتضای خلع اللطف پیش می آمد، فقط بر اساس این وجه جا دارد تفصیل داده بشه بین عقود اذنیه و غیر اذنیه. این چون این وجه در عقود اذنیه جاری نمیشه، ولی وجوه دیگه‌ای که در مسئله ذکر شده، همه اون وجوه سگانه به همون تقریبی که در عقود اهدیه جاری می شدن، در عقود اذنیه هم جاری می شوند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.